در صبحانه با خبر امروز، نگرانی دبیر کل آژانس از کاهش نظارت این نهاد همزمان با پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران. حسین امیر عبداللهیان از نزدیک بودن این توافق بر سر احیای برجام میگوید.
حتما اینجا رو حداقل برسونیم به همون میزان کارگری که قبل داشته، یعنی 3000 تا حداقل.
وعده های ابراهیم رئیسی به کارگران صنعتی در سفر به استان مرکزی. آیا کارکنان هپکو و آذرآب می توانند به حرف های رئیس جمهوری ایران دلخوش کنند؟ آغاز روند کاهشی قیمت جهانی غلات و امید به مهار بحران غذا. بامیانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد، روسیه و اوکراین بر سر آزادی صدور مواد غذایی از مسیر دریای سیاه توافق کردند. بر رقابت تنگاتنگ پلتفرم‌های آنلاین پخش فیلم و سریال، با اوجگیری رقیبان نتفلیکس 1 میلیون اشتراک را از دست داد. خوب بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رایا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با روزنامه اسپانیایی الپاییس از محدود بودن نظارت آژانس بر فعالیت هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. رافائل گروسی تاکید کرده حتی در صورت شکل گیری هر گونه توافقی بر سر احیای برجام، ممکن است آژانس نتواند آنچه که ایران در این چند هفته انجام داده را راستی آزمایی کند. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز جمعه ادعا کرد که تهران و واشنگتن به توافق بر سر احیای برجام نزدیک هستند و ایران تنها منتظر تضمین آمریکا درباره عدم خروج دوباره از آن است. این در حالی است که یک روز پیش از آن ریچارد مورد رئیس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا از تردیدش درباره عزم و علاقه رهبر جمهوری اسلامی برای احیای برجام سخن گفته بود. در این باره بیشتر صحبت میکنیم. ابتدا گزارش از نازافرین مرسا خیلی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که دیگر راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران برای این نهاد بسیار محدود و مشکل شده. رافائل گروسی مدیر کل آژانس میگوید که حتی اگر توافقی بر سر برجام انجام بگیرد، سر در آوردن از اقدام‌های هسته‌ای ایران در 5 هفته گذشته کاری بسیار پیچیده خواهد بود. ایران ماه میلادی گذشته ده‌ها دوربین نظارتی آژانس را که در تأسیسات هسته‌ای این کشور به ویژه محل نگهداری سانتریفیوژها قرار داشتند از کار انداخت. اقدامی که به تلافی قطعنامه شورای حکام آژانس علیه عدم همکاری تهران با این نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل انجام شد. آنچه که رافائل گروسی در آن زمان گفت میتواند ضربه مهلکی به فرصت باقی مانده برای احیای برجام تلقی شود. حالا مذاکره های هسته‌ای ایران با قدرت های جهانی متوقف شده و از مذاکره های غیر مستقیم تهران و واشنگتن در دوحه قطر که به بنبست رسید حدود 1 ماه میگذرد. در حالی که آمریکا و عضو اروپایی برجام میگویند منتظر تصمیم سیاسی ایران هستند، رئیس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا MI6 روز پنجشنبه گفت که تردید دارد رهبر جمهوری اسلامی اصولا خواستار احیای برجام باشد.
سیاست خارجی دولت 13 دولت های دکتر رئیسی مبتنی است بر دکترین سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند.
از سوی دیگر در تهران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز جمعه گفت تهران و واشنگتن به احیای برجام نزدیکند، اما ایران همچنان منتظر تضمین‌های آمریکاست، خواسته‌ای که واشنگتن بارها آن را رد کرده. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در توییتی آمریکا را مقصر شرایط کنونی برجام دانست و در این حال سیاست خارجی ایران را بی تأثیر از این توافق توصیف کرد.
دوگانه کاذب میان برجام که ایران برخلاف آمریکا هنوز عضو آن است و روابط خوب بین ایران و همسایگانش از جمله روسیه، این واقعیت را پنهان نمی کند که بی تصمیمی آمریکای عهدشکن مهمترین مانع برای رسیدن به توافق است. سیاست همسایگی ما مشروط به برجام یا اجازه آمریکا نیست.
با این حال اقدام‌های ایران در منطقه بسیاری را نگران کرده. از یک سو شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی و از سوی دیگر روابط نزدیک نظامی و سیاسی تهران با مسکو و پکن. همه این موارد در کنار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران، گزینه نظامی را جزو اقدام‌هایی قرار داده که اسرائیل و حتی ایالات متحده می‌گویند همچنان روی میز است. جنرال الکسوس گرینکوویچ، فرمانده نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه، میگوید که برای هر اقدامی آمادگی دارند.
در مورد مذاکره های در حال انجام بر سر توافق هسته‌ای با ایران، اگر این کشور به سلاح هسته‌ای دست یابد، فکر می‌کنم برای کل منطقه بسیار بی‌ثبات کننده خواهد بود. بدیهی است که این موضوع را از نزدیک دنبال می‌کنیم و برای هر نتیجه‌ای که داشته باشد آماده خواهیم بود.
خبر فروش احتمالی هواپیماهای بدون سرنشین ایران به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین به تنش‌های تهران و واشنگتن دامن زده. جنرال ارشد نیروی هوایی ایالات متحده در خاورمیانه روز پنجشنبه هشدار داده بود که احتمال حمله شبه نظامیان مورد حمایت ایران به منافع آمریکا و متحدان آن افزایش یافته. حمله‌هایی که می‌تواند به یک درگیری نظامی تازه در خاورمیانه منجر شود. قدرت‌های غربی هشدار می‌دهند که ایران به سرعت در حال نزدیک‌تر شدن به دست به مواد لازم برای ساخت یک بمب هسته ایست. ایران اما میگوید که گرچه چنین کاری در توانش است، اما تمایلی به انجام آن ندارد. وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه هشدار داد که منطقه و جهان باید در راستای توقف ایران هسته ای اقدام کنند. بنی گانتس میگوید که گرچه گزینه نظامی علیه ایران آخرین راهکار اسرائیل است، اما در صورت لزوم تل آویو خواستار همراهی واشنگتن است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه بار دیگر گفته بود که به نظر نمی‌رسد ایران تصمیم سیاسی خود را برای بازگشت متقابل به تعهداتش در برجام گرفته باشد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دامنه گوریز همراه ماست، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته برنامه هسته‌ای ایران در حال پیشروی است و اونها دید کافی روی اون ندارند. رئیس سرویس اطلاعاتی بریتانیا هم پنجشنبه گفته تردید داره که علی خامنه‌ای اصلا به دنبال احیای برجام باشه. عاقبت این جدال هسته‌ای چه خواهد شد؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان عزیز. مقامات اطلاعاتی، امنیتی و مشخصا هم نظامی در همه سطوح به نظر میاد فقط هم به امریکا محدود نمیشه، حتی مقام اطلاعاتی انگلستان هم سخن گفته در این خصوص بعد از سفر آقای بایدن به منطقه و بعد از سفر آقای پوتین به تهران، و همه اینها نشون دهنده اینه که نگرانی ها در حال افزایش و این نگرانی ها جدیه، به خصوص بعد از صحبت آقای خرازی خانم ملکی که به عنوان یکی از افراد تاثیرگذار و مشاوران بلندپایه خامنه ای مطرح کرده که مسئله ساخت بمب صرفا به یک تصمیم سیاسی وابستگی داره و مطرح هست، همون تصمیم سیاسی که اتفاقا در احیای برجام تعلل میکنه در این مدت. ببینید، به گمان من جمهوری اسلامی از فرصت جنگ اوکراین میخواد استفاده بکنه برای اینه که بتونه به سمت ساخت بمب هسته‌ای حرکت بکنه، چون اعتقاد داره که برجام دیگه اون اهمیت و نیازهای لازم از نظر اقتصادی رو نمیتونه تامین بکنه، و از این طریق با همراهی با این دو قطبی که به وجود اومده، از یک طرف روسیه با کشورهای مثل بلاروس، ونزوئلا و تهران و بشار اسد از طرف دیگه، و امریکا و غرب از به عنوان رقیب، بخواد از این فرصت استفاده بکنه که نفوذ خودش رو در منطقه افزایش بده با صادرات پهباد، با استفاده از گروه‌های نیابتی، که اتفاقا یکی از هشدارهایی بود که مقامات نظامی آمریکا هم در خصوص این موضوع برای حمله به آمریکایی‌ها در منطقه مطرح کردن. همه اینها با هم نشون دهنده اینه که برجام در دوران بسیار بسیار سختی به سر میبره و این تنفس مصنوعی هم دیگه به شماره افتاده قطعا برای احیای برجام.
آقای گوریز، به دو موضوع اشاره کردید، نفوذ ایران، جمهوری اسلامی در منطقه که به دنبال گسترشش هست، و همینطور صحبت کردید که ایران، جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که از جنگ اوکراین استفاده کنه و به سمت بمب هسته بره. این تنها دغدغه آمریکا و چند کشور اروپایی نیست، کشورهای منطقه اولین کشورهایی هستن که از این برنامه احساس نگرانی میکنن و به هر حال دغدغه شون هست، برای همینم به دنبال ائتلاف هستن. آیا اونها میتونن نقش بازدارندگی داشته باشن برای اینکه جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای دسترسی پیدا کنه؟
خیلی پرسش مهمی رو مطرح کردید خانم ملکی. ببینید، الان جمهوری اسلامی با تحریم‌های فزاینده‌ای که به نظر میاد امریکا هم به دنبال اینه که این تحریم‌ها رو پیچش رو سفت‌تر بکنه، با چیز دیگه‌ای هم مواجهه، و اون هم میتونیم بگیم ورود روسیه به بازار سیاه نفت، که باعث میشه که رشد فروش نفت سیاه ایران به چین کاهش پیدا بکنه و با تخفیف‌های بیشتری باید این نفت رو به چین بفروشن که بتونن مهار کنن نقش روسیه رو از یک طرف، از طرف دیگه تهران به ترکیه و عراق گاز و برق صادر میکنه. با ارتباطاتی که بعد سفر آقای بایدن در حاشیه اون سفر داشت، به نظر میاد که عراقی‌ها و همچنین ترک‌ها به دنبال این هستند که ورود ایران به بازار اروپا برای نفت از یک طرف و ورود و صادرات برق ایران به عراق رو کاهش بدن و جای خالی اون رو عربستان پر بکنه. با این کار عملاً آمریکا به دنبال اینه که بتونه از طریق دیپلماسی انرژی هم تهران رو از مسکو جدا بکنه، صحبتی که آقای برنز رئیس سیا مطرح کرده که این ائتلاف بین تهران و مسکو ائتلاف کوتاه مدت چون سر مسئله انرژی به اختلاف خواهند خورد، و از طرفی دیگه حکومت رو مجبور بکنه که برجام رو احیا بکنه. این به نظر میاد که یکی از راه‌های هستش که اون وقت هم ریاض هم واشنگتن به هم نزدیک میشن. البته اعراب خلیج فارس و عربستان خیلی به دولت امریکا مثل گذشته اعتماد ندارن، چون هر بار پشتش رو خالی کرده. اگه خاطرتون باشه سیاستی که آقای بایدن در اوایل روی کار آمدنش اتخاذ کرد فشار روی عربستان بود که از این طریق باز هم بتون امتیازی رو به تهران بده. از این جهت به نظر میاد که همه چیز داره، این ارکستر سمفونیک در حال آماده شدن هست برای نوازش ترانه‌ای که با اون فشارها بر جمهوری اسلامی بیشتر بشه با همراهی کم و بیش کشورهای عربی صادر کننده نفت و گاز.
دامن گریس همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. رئیس جمهوری ایران با سفر به استان مرکزی از کارخانه های آذرآب و هپکو دیدار کرد. کارخانه هایی که سال هاست به خاطر واگذاری نامناسب به بخش خصوصی دچار مشکلات فراوانی شدند. در چند سال گذشته کارگران کارخانه آذرآب و هپکو بارها به خاطر عقب افتادن حقوقشان اعتراض کردند. اعتراض هایی که در دولت حسن روحانی به شدت سرکوب شدند. حالا ابراهیم رئیسی به کارگران کارخانه آذرآب قول داده که به وضعیت مدیریتی کارخانه رسیدگی کند و تعداد نیروی کار آن را از حدود 1100 نفر فعلی به 3000 نفر گذشته برساند. قولهایی که خوشبینی چندانی نسبت به تحققشان وجود ندارد. مهدی بگی گزارش می‌دهد.
هر چند روز یک بار یک سفر استانی می‌رود، دست گل می‌گیرد. و بعد اولین جمله‌ای که معمولاً میگوید راجع به ظرفیت‌های آن استان است.
علی‌رغم همه مشکلاتی که استان داره، ظرفیت‌های بسیاری داره که یکی از ظرفیت‌های مهم دیگر نیروی کارآمد فرهیخته و مستعدی است که ما در استان مرکزی داریم.
منظورش این نیروی کار است. کسانی مثل کارگران کارخانه آذرآب عراق که در چند سال گذشته مجبور شدند بخشی از وقتشان را به جای کار کردن صرف اعتراض و مطالبه حقوق عقب افتادهشان کنند. و این نحوه برخورد حکومت با این نیروی کار به گفته رئیس جمهوری ایران کارآمد و فرهیخته.
گاز اشک‌آور زدن همین الان داخل محوطه آذرآب.
و یا کارگران کارخانه هپکو که بارها در اعتراض به نگرفتن حقوق و مشکلات دیگر سرشان شکست. شرکت ماشینسازی هپکو روزگاری بزرگترین سازنده ماشینالات سنگین در ایران و خاورمیانه به شمار می رفت. اما دوبار واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و افراد ذی نفوذی که تخصص و اهلیت لازم را نداشتند این کارخانه را تا مرز تعطیلی کامل هم رساند. هپکو در بهمن ماه سال گذشته بعد از حدود 10 سال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مدیریتی و غیره در 50th سالگرد تأسیسش دوباره بخشی از فعالیت‌های خود را از سر گرفت، البته به امید کمک و توجه مسئولان.
ظرفیت ما یک ظرفیت حدوداً تقریباً 3000 دستگاهیه و این چیزی که داریم تولید می‌کنیم الان من باید بگم شاید حدود 20-30% ظرفیت ماست.
ابراهیم رئیسی در سفرش به استان مرکزی از هپکو و همینطور از آذرآب بازدید کرد. صنایع آذرآب در زمینه احداث زیرساخت‌های صنعتی و به ویژه ساخت پالایشگاه‌ها، سدها و نیروگاه‌ها فعالیت می‌کند. یکی دیگر از شرکت‌هایی که قربانی خصوصی‌سازی‌های غیر اصولی شد. خروج سرمایه عظیم شرکت توسط مالکان خصوصی باعث کاهش تولید این کارخانه و بیکار شدن بسیاری از کارگران آن شد. حالا ابراهیم رئیسی به اینجا آمده تا به گفته خودش گره از مشکلات این کارخانه باز کند. این ارزیابی او از مشکلات کارخانه آذرآب.
ما مجموعه اینطوری تو کشور نداریم. پس مشکل نبودن کار نیست. بودجه اعتبارات اینجا خودش پولسازه برای کشور. تولید میکنه. کار مولد خودش پولسازه، اعتبارسازه. اینا مشکل نیست. من به ذهنم میرسه با همه حرفایی که الان شنیدم فکر میکنم محور اساسی مشکلات اینجا مشکل مدیریته.
مشکل مدیریت و واگذاری به بخش خصوصی که آشکار است. اما مشکلاتی که ابراهیم رئیسی آنها را مشکل نمی‌داند دقیقاً مشکلاتی هستند که نیازمند مساعدت دولت است. از جمله نبود سرمایه کافی برای تولید و عدم کمک بانک‌ها در پرداخت وام.
بانک‌ها وقتی که می‌خوان مثلا یه کمکی به شما بکنن باید یه ضمانت‌نامه‌ای داشته باشه که بتونی از اون امکانات مالی بانک استفاده کنی. ضمانت‌نامه بخش اصلی موضوعه که ما متاسفانه به خاطر همین چکایی که برگشت خورده و اون عدم سرمایه که ما الان داریم نمیتونیم ضمانت‌نامه بگیریم.
بدهی‌های شرکت یعنی کارخونه رو قفل کرده. بدهی به بیمه، بدهی به مالیات، بدهی به سازمان‌های مختلف.
همه اینا به واسطه مدیریت‌های غلط قبلی ما بدهکار شدیم. به تامین اجتماعی بدهکاریم، به دارایی بدهکاریم، بچه‌هام گفتن. الان شرکت میخواد توی مناقصه شرکت کنه، نمیتونه شرکت کنه، چه برسه به مراحل بعدیش.
همت کنید، ما حتما اینجا رو حداقل برسونیم به همون میزان کارگری که قبل داشته، یعنی 3000 تا.
وعده و درخواست هایی که خود دولت میداند بدون حمایت مالی و نظارت دولتی میسر نمیشود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی گفته مشکلات واحدهای تولیدی چون هپکو و آذرآب قابل حله. روزبه بلحری همکارم اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، تو اخبار کارگری رو پیگیری میکنی و همواره رصد میکنی، آیا واقعا مشکل این کارخونه ها مشکل خصوصی سازیه اونطور که ابراهیم رئیسی گفته، به خاطر که خیلی ها بر این باورن که مافیای واردات خودرو سنگین مشکل اصلیه؟
رویا، واقعیتش اینه که بله، میشه گفت خصوصی سازی یکی از عواملی که صنایع در ایران رو به زمین در حقیقت به خاک نشونده. فقط هم هپکو و آذرآب نیستن، صنایع دیگه‌ای داریم در نقاط مختلف ایران که دچار همین مشکل هستن، اونم به دلیل اینکه خصوصی سازی که حالا به نوعی خصولتی سازی مینامند به افراد نزدیک بدون سابقه اینکه آشنایی داشته باشن با اون حرفه و یا اون صنعت گذار میشه و خب اون شخصی هم که معمولاً مالک اون کارخونه یا شرکت میشه سعی میکنه که ورشکستش کنه، آپارتمان سازی کنه یا یه کار دیگه ای باش انجام بده. به همین خاطر مقدار خیلی زیادی از این کارخونه ها و شرکت های واگذار شده با مشکل مواجه شدن. اما بله، مافیای به طور مثال واردات ماشینالات سنگین، کارگران هپکو بارها مصاحبه کردند و گفتن که این مافیا مانع میشه از این که کارخونه هپکو بتونه به طور کامل ظرفیت تولیدش رو به کار ببنده و پیش ببره، در حالی که ما مثلا شاهد این هستیم که ماشینالات در دست دوم وارد داره میشه به ایران و لزومی هم نداره. همین موضوع فقط در مورد هپکو و آذرآب نیست، به طور مثال در مورد همین گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز هم همینطور هست. همین چند روز پیش باز کارگران خواستار این شدند که اونجا بتونن تمام خطوط تولید به صورت کامل فعال بشه و بتونن تولید بالاتری داشته باشن و اونها هم مافیای فولاد رو مقصر در این مورد دونستن.
روزبه، اون چیزی که مهمه این که ابراهیم رئیسی به آخر اونجا سفر کرده و طبق معمول وعده هایی داده مبنی بر اینکه مشکلات حل میشه، مشکل مدیریتی حل میشه و اینکه تعداد بیشتری کارگر به اونها اضافه میشه. چقدر میشه به این وعده ها مطمئن بود؟ چقدر قابل اجرا هستن این وعده ها؟
خب رویا، واقعیت اینه که خب موقعی که ابراهیم رئیسی، میتونم یه مثال بزنم، موقعی که ریاست قوه قضاییه رو داشت سفری کرد به شیراز، خب کارخونه صنایع مخابرات راه دور شیراز 1300 کارگر داره که چندین سال بازنشسته شدن و حتی پول بازنشستگیشون رو ندادن. ایشون دستوری دادند که تا الان از یک سال خورده پیش اجرا نشده. بارها هم اشاره کردن، گفتن تجمع داشتن، نامنگاری کردن، به هیچ جا نرسیده. در این حال این صنایع منتظر دستور ابراهیم رئیسی نیستند. در مورد هپکو، آذرآب، بقیه کارخونه ها هم در حقیقت توافق نامه امضا شده، وعده هایی داده شده از طرف به طور مثال وزیر صنعت یا وزرای مربوطه، اما هیچ وقت اون یا در اکثر موارد به جایی نرسیده. چون مشکل خب یکی این هستش که غیر از اون عواملی که اشاره کردم، بحث مدیریت هم مطرحه. مدیریتی که میاد از طرف حالا هیئت دولتی، مدیریتی نیستش که دلسوز باشه. در برخی موارد مدیریت پروازیه، نمیبینن کارگر رو، اصلا مدیر رو، اصلا مدیر در اونجا نیست، شاید هفته یه باید بیاد بره، آشنایی نداره با این قضیه، و این خب ضربه میزنه به فعالیت های کارخونه ها و شرکت های تولیدی در ایران.
به هر حال حالا ابراهیم رئیسی وعده داده که این مشکلات رو حل میکنه و باید ببینیم که چقدر اینها به نتیجه خواهد رسید. مرسی روزبه از اینکه توضیحات و جزئیات بیشتری به ما گفتی. روزبه بلحری همکارم بود که در استودیو صبحانه با خبر همراه ما بود. استانبول دیروز میزبان مراسم امضای توافقی بود که چشم بخش بزرگ از جهان به آن دوخته شده بود. توافقی بر اساس آن روسیه دست از انسداد دریای سیاه برخواهد داشت و روند صادرات محموله‌های غلات اوکراین از بنادر این کشور از سر گرفته شود. سوی دیگر این توافق البته تسهیل صادرات غلات و کود روسیه از طریق دریای سیاه است. اهمیت این توافق برای امنیت غذای جهان به قدری بود که دبیر کل سازمان ملل متحد شخصاً در استانبول حاضر شد. قدرت‌های غربی البته نسبت به تعهد روسیه درباره اجرای این توافق ابراز تردید کردند. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
توافقی برای همه جهان، این عنوانی است که آنتونیو گوترش نهاد بر روی تفاهم نامه‌ای که روز جمعه با میانجیگری و میزبانی ترکیه از سوی نمایندگان اوکراین و روسیه امضا شد. تفاهم نامه‌ای که بر مبنای آن روسیه دست از انسداد دریای سیاه برخواهد داشت و مسیر کشتی‌های باری اوکراینی به سوی دریای مدیترانه و بازارهای جهانی باز خواهد شد. آقای گوترش خود هم از امضا کنندگان آن بود.
ابتکاری را که همکنون امضا کردیم مشخصاً مسیری را برای صادرات حجم قابل توجهی از مواد غذایی از سه بندر کلیدی اوکراین در دریای سیاه باز می‌کند: اودسا، چرنومورسک و یوژنی. ارسال ذخایر غلات و مواد غذایی به بازارهای جهانی به پر کردن شکاف عرضه جهانی غذا کمک می‌کند و از فشار قیمت‌های افزاینده می‌کاهد.
در حالی که آقای گوترش این توافق را مهمترین دستاورد دوران ریاستش بر سازمان ملل می‌داند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم امیدوار است که اجرای این توافق بر چهره بین‌المللی و حتی محبوبیت داخلی او تأثیر بگذارد. آقای اردوغان صبح جمعه در جمع هوادارانش به امضای این توافق اشاره کرده و آن را مژده‌ای برای جهانیان خوانده بود.
روسیه اوکراین temsilcilerinin katılımıyla birlikte
به زودی توافقنامه‌ای با مشارکت روسیه، اوکراین و دبیر کل سازمان ملل برای غلبه بر مشکلات درباره غلات امضا خواهد شد و در اون زمان به جهان خبرهای خوبی خواهیم داد.
و bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz.
ترکیه ماهاست که به عنوان میانجی و ناظر سعی دارد دو کشور روسیه و اوکراین را برای رسیدن به این توافق به هم نزدیک کند. روز جمعه خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه به استقبال سرگئی شویگو همتای روس خود و نماینده روسیه در امضای تفاهم نامه رفت. نمایندگی اوکراین را اما الکساندر کوبراکوف وزیر زیرساخت‌های این کشور بر عهده داشت. نمایندگان دو کشور درگیر نه با هم روبرو شدند و نه حتی سر یک میز نشستند. امضاهای جداگانه در فضایی متشنج از جنگ. حتی بنر مراسم هم تعویض شد تا پرچم دو کشور در کنار هم قرار نگیرد. از زمان حمله روسیه حدود 20 میلیون تن غلات در سیلوهای اودسا گیر افتاده. روسیه با مسدود کردن دریای سیاه به اوکراین اجازه انتقال گندم، ذرت و سایر غلات را نمی دهد. حجم عمده غلات دنیا توسط اوکراین و روسیه تولید می شود و در نتیجه بسته شدن مسیر دریایی انتقال آن، علاوه بر افزایش قیمت غلات و مواد غذایی، بسیاری از کشورها به خصوص در قاره آفریقا در خطر قحطی و گرسنگی قرار گرفتند. روز جمعه سامانتا پاور، مدیر آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده که به کنیا سفر کرده بود، نسبت به عواقب انسانی این مسئله هشدار داد.
همه صداها در قاره آفریقا و سراسر جهان باید یک صدا خطاب به ولادیمیر پوتین فریاد بزنند: غلات را آزاد کن، غلات را آزاد کن آقای پوتین. این شکلگیری یک فاجعه انسانی است. تک تک ما باید برای ممانعت از آن هر کاری که میتوانیم انجام دهیم.
با توافق صورت گرفته، امید به اثرگیری انتقال مواد غذایی و غلات زنده شده است. با انتشار خبر توافق، قیمت غلات در بازارهای جهانی روند کاهشی به خود گرفت. کشاورزان اوکراینی حتی در زمینهای سوخته و زخم خورده هم برداشت محصول را از سر گرفتند. قرار است این توافق برای روسیه هم امکان صادرات غلات و کود کشاورزی را فراهم کند. حالا روسیه کمباین ها و ماشینالات کشاورزی را به مناطقی از اوکراین که اشغال کرده می فرستد تا برداشت محصول در این مناطق را سرعت ببخشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
Уважаемые коллеги, вы видите...
Семьи нет.
در هفته‌های اخیر نگرانی از شیوع وبا در ایران افزایش یافته. مقامات بهداشتی این کشور می‌گویند موارد مشکوک ابتلا به وبا به تازگی به کشورهای همجوار و همسایه سفر کرده بودند. عراق و افغانستان هم درگیر این بیماری هستند. حسین نایب هاشم همراه ماست، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر نایب هاشم، چقدر احتمال داره که وبا در ایران افزایش پیدا کنه؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه، وبا در کشورهایی که اندمیک هست، در واقع حضور داره، این بیماری در فصل تابستان افزایش پیدا میکنه و هرچه مراوده با کشورهای همسایه که از نظر وضعیت اقتصادی، توسعه اقتصادی وضعیت بدتری رو دارن، مثل عراق، مثل افغانستان که شما نام بردید، هرچه گسترش پیدا بکنه، برای امکان انتقال بیماری از اون کشورها هم اضافه میشه، برای اینکه در اون کشورها میزان ابتلا به این بیماری در فصل تابستان بیشتر میشه، چون وبا از بیماری‌هایی هستش که دستگاه گوارشی رو مبتلا میکنه و تفکیک آب و فاضلاب بسیار اهمیت داره و هر جا که این امر به خوبی صورت نگیره، یک سیستم بهداشت محیط در اون به طور کامل تامین نشده باشه، بنابراین این بیماری گسترش پیدا میکنه. در مورد ایران میشه گفتش، انتظار داشتش که در هفته های آتی، در ماه های آتی، تا وقتی فصل گرم و باش مواجه هستیم، در ماه هایی که گرمتر هم میشون این افزایش پیدا کنه و بعدن با پاییز به تدریج فروکش میکنه تا سال بعد ببینیم که با چه شرایطی مواجه خواهیم بود. ولی البته خوشبختانه ما مثلا در شرایطی مثل یمن نیستیم که در سالهای گذشته تا 1 میلیون نفر مبتلا شدند و خب چندین هزار نفر فوت کردند، به خاطر اینکه خب جنگ هست و تمام سیستم ساختارها از بین رفته، فرو پاشیده در واقع کشور.
آقای دکتر، به هر حال ایران در شرایطی درگیر وبا شده که کرونا هم همچنان در این کشور رو به افزایش هستش. چقدر امکان داره که وارد شرایط بد کرونایی بشیم با اون میزان ابتلا و مرگ و میر؟
خب میدونید که الان ما موج هفتم کرونا آغاز شده، در خلال 2 هفته میشه گفت تعداد مبتلایان 30 برابر شده، رقمی که چند روز ما داشتیم که هیچ فوت شده ای نداشتیم در کشور، 2 روز در واقع اینجوری تجربه شد و بعدا تک رقمی بود میزان فوت، الان با فوت دوباره 2 رقمی شده و خب اگه این مسیر ادامه پیدا بکنه میتونه بیشتر بشه، 3 رقمی بشه. در دنیا الان کشورهایی داریم که فوتشون 3 رقمی هست، البته خوشبختانه نسبت به موج‌های قبلی که شاهد بودیم، موج دلتا به خصوص، میزان فوت کمتر هست، ولی میزان ابتلا میتونه افزایش پیدا کنه و چه بسا بعد از این موج در و هفتم انتظار موج هشتمی رو هم باید داشته باشیم، برای اینکه یک سویه جدید که در واقع در دنیا شناخته شده ممکنه همین جای این BA.5 رو که الان این باعث این موج جدید هست در تمام دنیا جای اون رو بگیره به تدریج. ممکنه که حالا یک موجی، امیدواریم نه به صورت در واقع موجهای تا کنون، ولی ممکنه همچین موجی رو هم داشته باشیم. به هر حال موج هفتم هنوز در کشور در حال اوجه و به پیک خودش، به قله‌اش نرسیده تا پایان اون رو بشه اعلام کرد و رو به افول باشه.
آیا دکتر چقدر میشه به کارایی واکسن‌ها امیدوار بود؟
متاسفانه خب کارایی واکسن‌ها به تدریج کاهش پیدا کرده، برای اینکه این ویروس های جدید آموزش این رو یافتن که از سیستم ایمنی عبور بکنن و واکسن ها هنوز خودشون رو تطبیق ندادن. اگه واکسن های جدیدی برای ویروس اومیکرون و سویه های اون ایجاد بشه، درست بشه، بنابراین خب اون واکسن ها کارایی بیشتری دارن، ولی واکسن های قدیمی در این حال که خوب هستن ولی به درجات کارایشون کم شده. ولی کن توصیه میشه از همین واکسن های موجود، وقتی که زمان، وقتی توصیه میشه توسط هر کشوری که واکسن جدید زده بشه، همه لطف بکنن و واکسن جدید رو بزنن و خود ما هم آماده میشیم برای اینکه دوز 4 رو در کشور اتریش بزنیم و من هم از جمله به زودی دوز 4 رو خواهم زد، هرچند که ممکن که این اون کارهایی رو که دوزهای قبلی داشته نداشته باشه، ولی چاره ای نیست. باید خود این اومیکرون جدید هم خطرناک هست و میتونه مرگ رو هم به وجود بیاره، هرچند خوشبختانه به درجات کمتری.
حسین علی پاشا همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
سرویس های پخش آنلاین فیلم و سریال یا لایو استریم ها به خصوص از دوران همیگیری کرونا تبدیل به اصلی ترین مرجع دنیای رسانه و سرگرمی در جهان شدند. میلیاردها دلار در این صنعت سرمایه گذاری شده و قول های این حوزه از نتفلیکس و HBO گرفته تا آمازون و اپل در تلاشن مشترکان بیشتری به دست آورند. نیتی تاهباز در گزارشی نگاهی کرده به وضعیت این پلتفرم ها و میزان رضایت مخاطبان از آنها.
رقابت تنگاتنگ لایو استریم ها یا سرویس های پخش اینترنتی فیلم و سریال بر سر جذب مخاطب، از نتفلیکس و HBO گرفته تا آمازون و اپل و البته دیزنی و هولو، رقبایی که سعی می کنند با ارائه محصولات جذابتر و خدمات بهتر رقبا را کنار بزنند و جایی در خانه های مخاطبان داشته باشند. نتفلیکس سالها پرچمدار سرویس های پخش آنلاین در جهان بود، به خصوص در دوران اوج کرونا، در شرایطی که بیشتر مردم راهی جز در خانه ماندن نداشتند، بر مخاطبانش افزود و از این راه درآمد جاریش را 10 میلیون دلار بیشتر کرد. اما این دوران دیری نپایید که سپری شد و زمان افول نسبی نتفلیکس فرا رسید. رقبای جدید با قدرت پا به میدان گذاشتند، زندگی به روال تقریبا عادی بازگشت و جنگ در اوکراین هم مزید بر علت شد تا نتفلیکس با قطع سرویس در روسیه حدود 700 هزار مشترک را از دست بدهد. در این فاصله 200 هزار نفر دیگر هم عطای این پلتفرم را به لقایش بخشیدند و اشتراک خود را لغو کردند تا سهام نتفلیکس چند 10 میلیون دلار سقوط کند. اخیراً نتایج یک نظرسنجی میان کاربران آمریکایی سرویس‌های پخش اینترنتی منتشر شده که وضعیت 6 ماهه ابتدایی سال 2022 را با سال 2021 مقایسه کرده است. در این نظرسنجی شرکت وایپ مدیا به سراغ 2500 مشترک پلتفرم‌های نتفلیکس، HBO مکس، دیزنی پلاس، هولو، پارامونت پلاس، اپل تی وی پلاس، آمازون، دیسکاوری پلاس و پیکاک رفته و این سرویس ها را از جنبه های مختلف با یکدیگر مقایسه کرده.
به نظر میرسد در سال 2022 HBO Max گوی رقابت را از بقیه ربوده و نتفلیکس اصلی ترین بازنده میدان است. میزان رضایت از HBO از 92% در سال 2021 به 94% در سال 2022 رسیده، در حالی که همین شاخص در مورد نتفلیکس با افتی 10% از 90% به 80% در مدت مشابه سقوط کرده است. میزان رضایت مخاطبان از اپل تیوی و دیسکاوری هم در سال 2022 نسبت به سال قبلش افزایش داشته است. اما مخاطبان کدام سرویس ها همچنان علاقمند به حفظ اشتراک پلتفرم مورد نظرشان هستند؟ باز هم HBO Max در صدر است. 91% از مخاطبان در سال 2022 همچنان مشتری پروپاقرص این پلتفرم هستند، آن هم با رشدی 2% در قیاس با سال قبلش. علاقه به تمدید اشتراک در مورد نتفلیکس در سال 2021 93% بوده، اما در سال 2022 با سقوطی فاحش به 81% رسیده است. جالب این که هولو، دیزنی پلاس و آمازون در رتبه های بالاتر از نتفلیکس قرار گرفتند. اما نتفلیکس از یک جهت همچنان در رتبه اول قرار دارد. تعداد بیشتری از کاربران اعلام کردند که اگر قرار به داشتن تنها یک سرویس باشد، ترجیحشان نتفلیکس است. البته این شاخص در مورد نتفلیکس در مقایسه با سال 2021 با افت مواجه شده و از 41% به 31% رسیده است. رتبه‌های بعدی هم در اختیار HBO Max با رشد نسبت به سال گذشته و سپس هولو و دیزنی پلاس است. در زمینه رضایت از کیفیت محصولات باز هم HBO در صدر جدول است و نتفلیکس در رتبه چهارم قرار گرفته، آن هم با وجود کمیت بیشتر محصولات نتفلیکس چه در زمینه سریال و چه فیلم. یک نکته مهم در مورد این نظرسنجی اما محدود بودن آن به مخاطبان آمریکایی است. اگر نظرسنجی مشابهی در سطح جهانی یا دست کم در چندین کشور از قاره‌های مختلف انجام می‌شد، چه بسا نتایج متفاوتی هم به دست می‌آمد. آنچه مسلم است این که هنوز هیچ کس نمی‌داند که آیا در نهایت صنعت استریمینگ باز هم به سمت سودآوری شتاب خواهد گرفت و یا اینکه کدام رقبا ممکن است به برتری برسند و کدام یک از گردونه خارج شوند. تا چندی پیش فرمول موفقیت پلتفرم‌های استریمینگ ساده به نظر می‌رسید. مشترکین را اضافه کنید تا قیمت سهام افزایش یابد. اما سقوط آزاد تکان دهنده نتفلیکس مدیران دیگر سرویس‌ها را مجبور کرده که با تعمق بیشتری تصمیم گیری کنند و با احتیاط قدم بردارند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
آزمایش دو داروی تزریقی ضد رتروویروس در کنیا، اوگاندا و آفریقای جنوبی برای بهبود درمان بیماران HIV مثبت در حال انجام است. در این کشورها اغلب بیماران درباره نگرش منفی نسبت به این بیماری نگران هستند و برای پنهان کردن آن به طور مرتب دارو مصرف نمی کنند. اما تزریق داروهای جدید هر دو ماه یک بار انجام می شود که به جلوگیری از احساس شرم کمک میکند. سازمان غذا و دارو قبلا این داروها را در بریتانیا و آمریکا تایید کرده بود، اما پزشکان میگویند این داروها باید بین مردم آفریقا آزمایش شوند و بعد در مورد تجویز این دارو داروی تزریقی برای هر بیمار تصمیم گیری شود.
طبق آمار وزارت بهداشت کنیا، 1.5 میلیون نفر در این کشور HIV مثبت هستند و 1 میلیون نفر از آنها داروهای ضد رتروویروس یا ARV دریافت می کنند. اما نگرش منفی جامعه درباره ابتلا به این بیماری موجب می شود بسیاری از مردم برای پنهان کردن بیماری خود داروهای مورد نیاز را به درستی مصرف نکنند. استفاده نامرتب از این داروها از اثر بخشی آنها می کاهد. طبق گزارشی که در کتابخانه عمومی ایالات متحده منتشر شده، به دلیل وجود ننگ اجتماعی درباره این بیماری، تعداد زیادی از مردم کشورهای آفریقایی حتی در شهرهایی که درمان در دسترس است، از انجام آزمایش ایدز اجتناب می کنند. حالا کنیا، اوگاندا و آفریقای جنوبی در حال آزمایش داروهای ضد رتروویروس تزریقی هستند که هر دو ماه یک بار تجویز می شوند. این آزمایش در حال حاضر روی 160 بیمار در کنیا انجام می شود. سازمان غذا و دارو این دو دارو را قبلا در بریتانیا و ایالات متحده تایید کرده بود، اما پزشکان میگویند پیش از هر چیز این داروها باید بین بیماران اهل آفریقا آزمایش شوند. همچنین سرکوب ویروسی در بیمارانی که از ARV تزریقی استفاده میکنند باید با افرادی که از داروهای معمولی خوراکی استفاده میکنند مقایسه شود.
ARTی یا درمان ضد ویروسی مادام العمره. شما باید هر روز دارو مصرف کنین، باید پایبند باشید و دارو رو همون ساعت مصرف کنید. گاهی اوقات برخی از بیماران دچار خستگی دارویی میشن. علاوه بر اون، باورهای منفی رو که در مورد HIV در جامعه وجود داره تجربه میکنن. گاهی اوقات این احساس به این دلیل نیست که دیگران در مورد بیماریشون میدونن، بلکه به دلیل حسیه که اونا در مورد زندگی با این ویروس دارن.
استفاده از داروهای تزریقی به جای خوراکی برای نوجوانان و جوانانی که در خوابگاه و مدارس شبانه روزی زندگی می کنند می توانند سودمند باشد، زیرا برخی از آنها به دلیل پنهانکاری حاضر به مصرف دارو نیستند. برخی پزشکان معتقدند که میزان پایین پایبندی به داروی خوراکی موجب شده که سازمان‌های اهدا کننده تمایل کمتری به تأمین مالی آن داشته باشند. به گفته این پزشکان، مشارکت یک کلینیک و پزشکان برای تحویل داروی تزریقی نتایج بهتری را برای بیماران به همراه خواهد داشت، زیرا قابل کنترل و پیگیری است.
مواردی بوده که به دلیل مشکلات با تامین کننده مالی یا با دولت پاکسازی دارو پیش اومده و با کمبود داروهای ARTی روبرو بودیم. برای همین اگر درمان ضد ویروسی تزریقی داشته باشیم، احتمالاً بهتر میتونیم سلامت بیمارانمون رو پیگیری کنیم. مراقبت بهتری برای بیمار ارائه میشه، چون در نهایت چیزی که برای تامین کننده مالی مهمه اینه که مطمئن بشه پول رو عاقلانه خرج میکنین و به خوبی از بیماران مراقبت میکنین.
بیش از 18 میلیون نفر در سراسر جهان تحت درمان مادام العمر HIV هستند، اما به گفته سازمان جهانی بهداشت حدوداً همین تعداد هنوز به درمان دسترسی ندارند. طبق آمار وزارت بهداشت کنیا، 82 هزار کودک و 870 هزار نفر از زنان 14 سال به بالا در این کشور HIV مثبت هستند.
خشکسالی امسال باعث شده که کشاورزان فرانسه درباره کاهش 50% محصولات به دلیل کمبود بارش هشدار دهند. در منطقه‌ای که به خاطر چشم‌اندازهای خیره کننده تابستانی با نمای گل‌های آفتابگردان و استخودوس مشهور است، گل‌های آفتابگردان در حال سوختن از بی‌آبی هستند و بخش زیادی از استخودوس‌ها هم در آستانه مرگند.
آفتابگردان‌های آلت دو پروانس تشنه آبند. نه زمستان گذشته خبری از بارندگی بود و نه بهار امسال. این تابستان 29 بخش در سراسر فرانسه درگیر خشکسالی هستند، چرا که سطح آب از میزان نیاز کشاورزان پایین تر است. استخودوس‌ها هم شرایط نامناسبی دارند.
واضحه که اگه انتشار گازهای گلخانه ای رو محدود کنیم، مطمئناً مشکلاتی مثل وقوع موج گرما و خشکسالی رو هم محدود خواهیم کرد. خشکسالی یعنی از دست دادن بارندگی، اما احتمال وقوع با گرمایش زمین هم بیشتر میشه، چون وقتی دما بره بالا تبخیر هم بیشتر میشه و همه چیز به آب بیشتری نیاز پیدا میکنه. بنابراین ترکیبی از گرما به اضافه بارش نچندان زیاد داریم که این یعنی خشکسالی. این یک چرخه است که از یک سال به سال دیگه منتقل میشه و این نتیجه تغییرات اقلیمیه.
این مزرعه 50 هکتاری در پیروغو واقع در 120 کیلومتری شرق مارسی گل آفتابگردان و خوراک دام پرورش می‌دهد.
آفتابگردان چون در بهار کاشته میشه بیشتر آسیب ببینه. پرورش و کاشتنش هم سخته و برای داشتن آفتابگردان سالم باید دو دور آبیاری انجام بدیم و ممکنه قبل از برداشت به دو نوبت دیگه هم نیاز داشته باشیم. برداشت علوفه امسال بین 30-50% کمتر از پارساله. غلات هم کم و بیش همینطوره. در مورد آفتابگردان که زیان خالصه، برداشت اون ممکنه 20% سالهای قبل باشه که با توجه به هزینه هنگفت آب عملاً سودی باقی نمیمونه.
فرانسه بزرگترین تولید کننده استخودوس در جهان است. کشاورزان میگویند موج گرمای شدید امسال باعث کاهش 50% برداشت خواهد شد. والنسول که به خاطر استخدوس و ترافل‌هایش مشهور است، یک جاذبه محبوب برای گردشگران است که می‌خواهند در تابستان دشت‌های ارغوانی رنگ را نظاره کنند. امسال فرانسه تحت تأثیر امواج گرما قرار گرفته. اگر این وضعیت آب و هوایی ادامه پیدا کند، کشاورزانی که آفتابگردان و استخدوس پرورش می‌دهند، با چالشی جدی برای تولید محصولات خود روبرو خواهند شد. در گزارش جدیدی که ژوئیه 2022 منتشر شد، مدیر اجرایی آژانس محیط زیست بریتانیا هشدار داد که مقیاس از بین رفتن اکوسیستم‌های پیچیده طبیعی در انگلستان و به طور کلی جهان به حدی رسیده که می‌تواند زنگ خطری برای بقای انسان محسوب شود.
شرکت کورال مورفولوژیک مستقر در فلوریدای آمریکا از آزمایش‌های خود برای تولید فیلم‌های گوناگون درباره صخره‌های مرجانی استفاده می‌کند. هدف از تولید این فیلم‌ها آگاهی رسانی بیشتر در مورد تأثیر تغییرات آب و هوایی بر مرجان هاست. تهیه کنندگان این فیلم ها تلاش می کنند اهمیت حفاظت از صخره های مرجانی را یادآوری کنند.
این صخره مرجانی از شرایط ناخوشایند همتایانش که در حال مرگ هستند خبر می دهد. شرکت کورال مورفولوژیک با هدف حفاظت از دریاها این تصاویر را در آکواریوم های مستقر در فلوریدا تهیه می کند. گردانندگان این شرکت به کمک آمیزه ای از علم و هنر و با بازیگری موجودات دریایی این فیلم ها را تولید می کنند. تلفیقی از زیستشناسی دریایی، موسیقی و فیلم الهام بخش آنها برای ساخت این فیلم ها بوده است. یکی از محبوب‌ترین تولیدات این شرکت در دو سال گذشته به ویژه در دوران قرنطینه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا پخش زنده از یک دوربین زیر آب است. این دوربین در آب‌های کانال گاورمنت کات میامی قرار داده شده است. جایی که روزانه کشتی‌های غول‌پیکر بسیاری عبور می‌کنند. به طور معمول حدود 100 بیننده آنلاین و همزمان از این پنجره دنیای زیر آب را تماشا می کنند. این دوربین محل زندگی مرجان‌ها و 177 گونه دیگر را نشان می دهد که نیازمند محافظت هستند. موجوداتی مانند گاو دریایی، لاک‌پشت‌های دریایی و حتی کوسه‌ها در قاب این دوربین شنا می کنند.
اینجا در فلوریدای جنوبی ما واقعا در خط مقدم تغییرات آب و هوایی، افزایش سطح دریاها و از بین رفتن صخره‌های مرجانی هستیم. از سال 2014 یک بیماری در حال گسترشه که از اینجا در فلوریدای جنوبی شروع شده و در سراسر دریای کارائیب گسترش پیدا کرده که تعداد بی سابقه ای از گونه های مرجانی را از بین برده. این مرجان ها نقش مهمی در اقتصاد محلی، ماهیگیری و گردشگری بازی می کنند و البته مهمتر از اون زیستگاهی که این مرجان ها برای سایر موجودات فراهم می کنند.
مسئولان این پروژه در آزمایشگاه به صخره های مرجانی غذا داده و از آنها در یک محیط کنترل شده فیلم برداری می کنند. اما در دنیای واقعی صخره های مرجانی در خطرند. به گفته اداره ملی اقیانوسی و جوی، گرم شدن اقیانوس‌ها باعث سفید شدن مرجان‌ها می‌شود. همچنین خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد که می‌تواند باعث مرگ دست جمعی مرجان‌ها شود. طوفان‌های شدید، تغییرات در ترکیب آب و جریان‌های آبی نیز به زیستگاه آنها آسیب می‌رساند.
روی کرده ما اینه که شاید ما به عنوان انسان که به تازگی وارد فاز فناوری شدیم بتونیم از این موجودات یاد بگیریم. اونو از بسیار جهات موجوداتی متعلق به آینده هستن، فوق فلورسنت هستن، خودشون رو شبیه سازی میکنن و به روش های مختلفی سازگار میشن. ما فکر میکنیم شاید انسان ها بتونن ازشون یاد بگیرن.
قرار است بخشی از فیلم های تهیه شده در این آزمایشگاه در کنفرانس آب و هوای میامی پخش شود. کالین فورد، زیستشناس دریایی و یکی از دست‌اندرکاران این پروژه نیست، در مورد اینکه چگونه سیستم‌های طبیعی اقیانوس‌ها می‌توانند در مقابله با تأثیرات تغییرات اقلیمی به انسان‌ها کمک کنند، صحبت خواهد کرد. به نظر او همه موجودات عضو خانواده‌ای بزرگ و وابسته به یکدیگرند و تنها با حفاظت از تمام موجودات می‌توان زمین را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.
Thank you.
با وجود وعده‌های فدراسیون فوتبال ایران، فصل جدید لیگ برتر هم بدون سیستم کمک داور ویدئویی آغاز میشه. این موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، چه دلایلی باعث شده که فوتبال ایران از این تکنولوژی مؤثر همچنان بی‌بهره بمونه؟
درود رو، یا ماجرای VAR برای فوتبال ایران حکایت پررنج و عذابیه. یعنی زمانی که شهاب‌الدین عزیزی خادم داشت این کارو انجام میداد، گفتن که یک نفر تو اون شرکت اصالت اسرائیلی داره، در هنگ کنگ، و همین قضایا باعث شد که اصلا او رو با دخالت اطلاعات سپاه برکنار کنن و فدراسیون فوتبال همچنان رئیس نداره. و بعد گروه بعدی که الان بر سر کاره، اونا گفتن ما تحریمیم و نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، در حالی که کارگروه VAR هم در کمیته داوران تشکیل شده بود و الان اصلا معلوم نیست این کارگروه چی شده وضعیتش. بعد اسنادی منتشر شد که مشخص میکرد این اظهارات صحت نداره و حتی یک ست کامل VAR به فدراسیون فوتبال اهدا شده از شرکت‌های مورد تایید فیفا، ولی هیچ کاری این فدراسیون انجام نداده. دو شرکت دیگه باز مورد تایید فیفا، اونا مکاتبه کردن، گفتن که ما حاضرین بیایم این کارو براتون انجام بدیم، حتی بی ایمیلاشون پاسخ داده نشد. حالا رسانه‌های ورزشی میگن که علتش فشار مافیای داوریه، چون اگر سیستم VAR برقرار بشه دیگه اون پنالتی‌های مشکوک، اخراج‌های مشکوک و مسائلی از این دست که ارقام هنگفتی هم در اون رد و بدل میشه، برخی از داوران طبیعتاً، نه همه اونها، اونها باعث شدن که جلوگیری بشه و در رأس کمیته داوران هم باز این اتهام وارد بوده و بی پاسخ مونده که چرا افراد مشکوک به راحتی دارن در کمیته داوران تصمیم گیری میکنن، داوری رو میشینن و حتی از ورود سیستم VAR انقدر قدرتمند هستن که به داخل ایران جلوگیری دارن میکنن.
مسی، دیدارهای ملی برای والیبال و بسکتبال ایران در لیگ ملت‌ها و کاپ آسیا به پایان رسیده. واکنش هواداران به نتایج دو تیم کاملا متفاوته. آیا این عملکرد برای والیبال و بسکتبال ایران مطابق انتظار بود؟
رویا، اصلا انتظارات برعکس بود. یعنی توقعی چندان از تیم والیبال نمی‌رفت به خاطر تحولات داخل این تیم و کنار گذاشتن ستاره‌هایی مثل سعید معروف و محمد موسوی. و از بسکتبال اما دیگه انتظار نمی رفت باز بره به اردن ببازه، تیمی که ثبات خودش رو تقریبا حفظ کرده. هر دو تیم سرمربی ایرانی دارن، اما یه تفاوتی وجود داره. همواره گفته میشه که ملیت مربی مهم نیست، اون تاثیرگذاریش مهمه. بهروز عطایی سالها در لیگ ایران بوده، کاملا شناخت داره، دگرگون کرد تیمشو و تیمش بسیار پرانگیزه بازی کرد. مقابل لهستان که کار به ست پنجم کشید، انقدر بچه‌ها همه وجودشون رو گذاشتن که فشارشون افتاده بود. 50 روز 13 بازی واقعا والیبال عالی بود، اما در بسکتبال دیدیم که چقدر بی‌انگیزه بودن در برابر اردن. و این که سعید ارمغانی 20 سال پیش سرمربی ایران بوده، بعد از 20 سال دوباره، یعنی چرا باید این اتفاق بیفته که یه نفر بعد از 20 سال دوباره بیاد سرمربی بشه، در حالی که شناخت چندانی هم به نظر میرسه نداره، سالها در مجارستان بوده و تیم رویا بسیار بی‌انگیزه بود در برابر لبنان، در برابر اردن. و ما میبینیم که اردن و لبنان هر دو به نیمه نهایی رسیدن، ولی ایران بسکتبالش متاسفانه از دور رقابت‌ها کنار میره، در حالی که اصلا بهترین بازیکن این تیم حامد عدادی 37 سالشه و نشون میده که ما جایگزینان در واقع قابل اعتمادی هم برای آینده بسکتبال ایران نداریم.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش داره با تیتر روبل جایگزین دلار و نوشته که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده بعد از سفر ولادیمیر پوتین به تهران و پیمان پولی که حالا میان جمهوری اسلامی و روسیه امضا شده، رئیس کل بانک مرکزی به نوشته روزنامه اعتماد گفته که 28 تیر ماه معاملات روبل یعنی واحد پول روسیه در بازار ارز تهران آغاز شده و گفته که در آینده تقاضاش زیاد خواهد شد و اون رو ما جایگزین دلار و یورو میکنیم. اما مسئله‌ای که رئیس کل بانک مرکزی بهش اشاره نکرده این هست که روسیه خودش الان رکورددار تحریم ها هست، مثل ایران، حتی از ایران هم پیشی گرفته بعد از حمله به اوکراین، و اقتصاد روسیه اقتصاد بسیار آسیب پذیری است. اون اقتصاد هم متکی به نفت و صادرات نفت و گاز هست مثل خود ایران. نکته جالبی دیگه، همزمان با همین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و حرفایی که مقامات جمهوری اسلامی به شکلی تبلیغاتی در این زمینه میزنن، این خبر رو روزنامه خبر جنوب چاپ کرده. از قول نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی نوشته که همین حالا بسیاری از مشاغل از جمله برخی از پزشکان، برخی از رستوران ها و برخی از دیگر از اماکن یا مشاغل به نوشته این روزنامه به گفته این نماینده مجلس موقع دریافت دستمزد یا هزینه های خودشون اون رو با ارز از جمله به ویژه به دلار یا به یورو دریافت میکنن. یعنی برعکس شده اون ادعا و شعاری که مقام های حکومتی مطرح میکنن، حالا اینقدر سیاست هاشون پول ملی ایران رو بیارزش کرده که کسانی که امکان داره براشون یا درآمدی دارن سعی میکنن درآمد رو به دلار یا یورو تبدیل کنن و دست کم ارزش دارایی خودشون رو حفظ کنن. اما موضوع دیگری که در روزنامه ها مطرح شده موضوع مسکن هست. روزنامه سند معدن تجارت این گزارش رو داره، سقف گران، و از قول کارشناسان نوشته که قیمت مسکن در ایران به دنبال موج گرانی ها که شامل مساله ساختمانی هم شده. این روزنامه اشاره کرده که در بازار مسکن سوداگری خیلی هست و یکی از دلایل این که به مسکن به عنوان سرمایه گذاری، جایی برای سرمایه گذاری نگاه میشه، نه به عنوان یک کالای خدماتی، این هست که نرخ تورم در ایران بسیار بالاست، نقدینگی روز به روز افزایش پیدا میکنه و این پولها و سرمایه‌های سرگردان همه میاد توی بازار مسکن و سبب میشه که قیمت مسکن به شکل بسیار پرشتابی افزایش پیدا بکنه. همزمان با همین گزارش روزنامه سند معدن تجارت، روزنامه کارون که در اهواز منتشر میشه این گزارش رو داره، از تب مستاجران تا تشنج قیمت ها، نوشته که حالا در فصل جابجایی ها مردم اهواز هم مثل بسیاری دیگر از شهرهای ایران دچار مشکل شدن، به ویژه اونهایی که اجاره نشین هستند. و برای نمونه این روزنامه اشاره کرده که اجاره مسکن در برخی از مناطق اهواز 5 برابر شده. این بنوشته روزنامه کارون بسیاری از مردم رو با بحران مسکن هم حالا مواجه کرد.
سپاس که همراه مجله صبحای صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آمانه باشید.